بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لمقتلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ رو شاکرم توفیق داره که در این جمع محترم حضور داشته باشم. از دوستان بزرگواری که باعث و بانی این نشست بودن به دلیل اختصار وقت نام نمیبرم تشکر میکنم. علالله اجرهم ولله درهم. مناسبات ایام رو هم تبریک عرض میکنم. سوال شد جایگاه مصلحت در شریعت مطهر. اگر نوشته حقیر رو دوستان دیده باشن، فقه و مصلحت، من در این کتاب مفصل از جایگاه مصلحت صحبت کردم و عرض کردم اگر ما شریعت را شریعت مصلحت و تأمین مصالح بنامیم مبالغه نکردیم. مستظرید ما احکام رو تابع مصالح و مفاسد میدونیم. به مصلحت مبدا، مصلحت معیار، مصلحت مبنا قائلیم. اساس فتاوای اجتماعی رو و حکم حکومی رو مصلحت میدونیم. در وقت تزاحم معتقدیم اون چه که حاکم علل اطلاق مصلحته. و در همه ولایت ها، من دوست دارم این نکته رو دقت بفرمایید، در همه ولایت ها غیر از ولایت خداوند ما مصلحت رو به عنوان مقدم اصل ولایت قرار میدیم. یک اشتباهی که در نوشته ها میشه، در گفته ها میشه، اینه که مثل ولایت پیامبر، ولایت امام، ولایت فقیه، ولایت پدر، ولی خاص، اینا امتداد ولایت الهی به حساب میاد. اشتباهه. گرچه خداوند متعال بدون مصلحت هیچ کاری نمی کنه و در این کتاب هم مفصل صحبت شده که خداوند به خاطر مصالح بندگان بعث رسول داره، انزال کتب داره، تشریع مقررات داره، ولی ولایت خدا جنسش ولایت سروریه، ولایت مولاست بر عبد. اما ما از خدا که عبور میکنیم میام این طرف، دیگه این بحث سروری و فرمان علل اطلاق نداریم. اون چه که در ولایت غیر خداوند داریم حفظ مصلحت. ولذا شما دیده باشید در تعابیر دینی آمده والی و رعیت. رعیت که معناش کشاورز که نیست. رعیت یعنی افرادی که باید مصالحشون حفظ بشه. یعنی شهروندان در یک حکومت رعیت حاکمان هستن، یعنی باید حاکمان مصلحت اینا رو رعایت کنن. ولذا وقتی میگن ولی ولایت داره مثلا بر فرزند، یعنی باید حافظ منافع باشه، حافظ مصلحت باشه. ابن فارس وقتی به واژه ولی میرسه میگه المراقبه والحفظ. در مورد رعیه میگه، بعد والی رو همون حاکم میاره. در هر صورت در بخش اول سوال جناب آقای دکتر محمدی که جایگاه مصلحت چیه، باید گفت یک لباس سرتاسری است، نه حتی در استنباط اول و استنباط احکام، بلکه در اجرای احکام. یعنی وقتی حتی میخواد دو تا حکم که کش شده مکشوف اجرا بشه باید رعایت مصلحت بشه. منتها یه نکته ای که من دوست دارم دقت بفرمایید، وقت ما خیلی زیقه، ببینید واژه مصلحت واژه ایست که ماها درست کردیم و تو محاورات به کار میبریم. شما در قانون واژه هایی که میبینید بعضن واژه هایی است که خب نه تو نصوص دینی آمده، مثل واژه دیه، اما مثل واژه سبب و مباشر اینا واژه های تعلیمیه که ما برای آسانی مفاهمه به کار میبریم. ولذا اگر جلسه بگیریم، نشست بگیریم، لغت رو کنار دستمون قرار بدیم که ببینیم سبب یعنی چه، مباشر یعنی چه، سرایت یعنی چه. تو بحثای کیفری داریم دیگه، قانون مجازات سرایت. خب سرایت یه واژه تعلیمیه، ولذا اگر کسی رو واژه سرایت وایسه، تاکید کنه، لغت بیاره، نمیگم کار بیهوده است، اما کار اساسی نیست. واژه مصلحت وقتی به کار میره، ببینید ما میخواییم یه واقعیتی رو ادا کنیم که این واقعیت هم توش عدالت، هم حکمت، هم عدم مفسده است، هم مثلا غبطه است. خب چه تعبیری بیاریم که از همه اینا نمایندگی کنه؟ میگیم مصلحت. ولذا کلمه مصلحت هیچ وقت در لغت نمیاد مثلا معنا بشه به عدالت یا به عدم مفسده، ولی ما منظورمون هست. اگر میگن ولی باید رعایت مثلا مصلحت بچه رو بکنه، یعنی اون واقعیتی که به نفع این بچه است. من هر تعبیری بکنم اون واقعیت رو مضیقش کردم، ولی چاره ای نداریم. بنابراین در گفتگوها فضلا اعزه باید توجه داشته باشید که واژه مصلحت از همه واژه های همسو حد و همسان نمایندگی میکنه. عدالت رو میگیره، حکمت رو میگیره، عدم مفسده رو میگیره و مثلا حالا دیگه چیزی هم نمیمونه. اینا میشه مصلحت. نکته دیگری که من در این وقت کم به نوعی به مفهوم شناسی مصلحت برمیگرده، ببینید اینه که مصلحت یه عنوان ارزشیه. مثلا شما ببینید مفهوم آب، خاک، گندم، کشمش، همینطور ردیف کنید، اینا مفاهیم ارزشی نیست. ولذا جهانبینی، ایدئولوژی، اینها درش تأثیر نداره. ولی واژه حالا همون واقعیتی که ما به ناچار ازش تعبیر میکنیم مصلحت، یه واژه ایست که ارزشی است. ولذا ممکنه مثلا با یک نگاه مصلحت نباشه، مثلا با نگاه انکار آخرت، ولی با نگاه مثلا قبول آخرت بشه مصلحت. اینجاست که اگر کسی بخواد تحقیق کنه، باید مثل واژه مصلحت رو در یک نظام و سیستم قرار بده. من تعبیر میکنم با این وقتا به نظام حلقوی، یعنی کنار هم، تا برسد به مفهوم مصلحت. مثلا اگر گفته میشه ولی باید مصلحت طفل رو رعایت کنه، یعنی اون چه که با اون تعریفی که ما و نگاهی که ما از مصلحت داریم به نفع بچه است. ممکنه مثلا فرض کنید به نفع دنیای بچه نباشه، من حالا نمیخوام ابزاری بدم مثلا برای سوء استفاده، معلومه بحث من، اما وقتی مصلحت گفته میشه باید دید که این مصلحت یک مفهوم ارزشی است که در دین آمده و باید با همین نگاه تفسیر بشه. آخرین نکته که راجع به این قسمت من عرض میکنم اینه که ببینید در بحث مصلحت، چون تو این نوشته‌ای که فرستادن تو واتساپ من دیدم، ببینید مصلحت از نظر مصداق به نظر من بیشتر اهمیت داره تا مثلا مفهومش. حالا بریم تو لغت این بر اون بر، یا حتی یه حدیث پیدا کنیم، حتی یک آیه پیدا کنیم. اون چه مهمه واقعیت‌های موجوده. من یه مثال بزنم که بحث کودکم مربوط میشه. میدونید در فتاوای فقهای ما هست که ولی باید به مصلحت بچه عمل کنه. حالا بگذاریم از فتوایی که میگه حتی میتونه به ضررش عمل کنه، یا نظری که میگه نه مصلحت نه مفسده، میتونه بینابین باشه. نظری که دقیق‌تر قابل دفاع است اینه که باید به مصلحت بچه باشه. خب در کنار این بحث ازدواج بچه مطرح میشه. کودک همسری بچه رو هم مثلا ولی به ازدواج در بیاره. خب میدونید بعضی از فقها هم دارن فتوا دادن، ولی نکته‌ای که هست اینه، من الان از شما سوال میکنم، آیا مثلا در دوران ما با وضعیتی که ازدواج پیدا کرده، ازدواج در سنین ابتدایی به مصلحت بچه است که اصلا ما حق داریم روش فکر کنیم؟ جناب عبدالمطلب فکر کنم 78-79 سالش بود، رفت برای جناب عبدالله زن بگیره، عروس بگیره، آخرین پسرش. وقتی که حالا یاداش تو مسیر برمیگشت یا همون جا که نشسته بود عروس بگیره برای عبدالله، یک زنم برای خودش گرفت. یعنی رفت برای عروس بگیره، گفت خب چه کاریه، ازدواجم میکنیم برای خودش. ببینید چی میخوام بگم از این نکته تاریخی. میخوام عرض کنم یه دفعه مسئله ازدواج اینه، اما یه دفعه مسئله ازدواج یه پدیده نقطه عطف در زندگیه. یعنی گفته میشه مثلا قبل از ازدواج بعد از ازدواج، ما اینجوری میگیم دیگه، نمیگیم مثلا قبل از خریدن کت و شلوار بعد از خریدن کت و شلوار، چون برای اون مهم نیست، اما میگیم قبل از ازدواج بعد از ازدواج. یا اگر کسی مثلا در ازدواج شکست بخوره میگیم در زندگی شکست خورد، اگر ازدواج شانس بیاره میگیم در زندگی شانس آورده، خانم خوبی، آقای خوبی، شوهر خوبی داره. ببینید هم محاکم، هم فقهای بزرگ، هم باحثان به این نکات باید توجه کنن. یعنی یه مقالم هست، علیک قاصد اصخایی هم میکنم مقاله خودم آدرس میدم، چون نمیدونم دیگران به این مسئله پرداختن یا نه. پدیده شناسی ازدواج در دوران معاصر، من میخوام عرض کنم این پدیده از ازدواج معناش عوض نشده، ازدواج ازدواجه، حتی شکلش هم عوض نشده، اما کارکردش، واقعیتش عوض شده. ولذا ممکنه اصلا الان تأمل نکنیم بر منع این فتوا و این نظر و خلاف مصلحت بودن این ازدواج. لذا در بحثای مصلحت چون فرمودن، باید واقعیت های موجود هم در نظر گرفته بشه. آخرین نکته رو عرض میکنم، ببینید در بحث مصلحت چند تا بحث مهم هست. یکی مرجع تشخیص مصلحت. خب نهاد تشخیص کیه؟ مخصوصا اگر فرض کنید تشخیص ولی با تشخیص، حالا میگن مولا علی یا بگیم مولی علی، تعارض شد، حق تقدیم، حق تقدم با کدام هست؟ مرجع تشخیص یک. ابزار تشخیص، خب حالا با چه ابزارهایی باید شناخت؟ راه‌های رسیدن به مصلحت. البته اینا بحثایی است که انشاءالله در ادامه جلسه احتمالاً بزرگوارانی که محضرشون هستیم بیان خواهند کرد و استفاده خواهیم کرد. در عین حال این بحث‌ها به تفصیل در این کتاب فقه و مصلحت آمده، میشه به هر حال مراجعه کرد. الحمدلله رب العالمین. Thank you.
مرد مرد محمد وقتی رو تشکر میکنم از اصحاب محترم از آیت الله علی دوست. بحث بعدی که در مورد مصلحت و فکر حائز اهمیت است، معیار و ملاک تشخیص مصلحت و مطالع عالیه در فقه. همون
در خصوص را که مفهوم و جایگاه جناب استاد آتو علی دوست مطالب را بیان فرمودن، اساتید دیگر هم در همین خصوص ارائه نظر میکنند در یک رو بعد یا نگار دوبون رای دوست را همیت نشمار یه
خموش
باشم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. من دام نور البدعت تبريك وشهد باشترم مناسبة أيام رو و عرض سلام و ادب و احترام به همه مخاطبین محترم حاضر در این جلسه و کسانی که در فضای مجازی ما رو دنبال می کنن و تشکر و تقدیر دارم از ریاست مکرم حضور حضور فضایی و قدیر محترم جلسه که این جلسه رو برگزار می کنن. استفاده کردیم از فرمایشات آلمانی حضرت استاد. من سعی میکنم که در ادامه فرمایشات ایشون مطالبی رو عرض بکنم. ببینید حضرت استاد فرمودن که مصلحت مال بابی از باب به خصوص در فقه نیست، در سراسر فقه، در حقوق هم همینطور. ببینید شما الان در تشکیل شروعی که در دانش حقوقی می کنید، دروید ادمینستراتیف هم دروید کانستیتوشنل، در حقوق اساسی، در حقوق اداری، سر تا سر قانون اساسی مبتنی بر مسابه و امت و حاکمیت و این هاست. حقوق اداری مبتنی در مصالح مردم، شهروندان و کارکنان دولت بنا شده. در حوزه اینترال پابلیک لا، حقوق داخلی عمومی، در فضای حقوق جزا، چه در جزای عمومی چه اختصاص، مفتنی بر مصالحه. حالا تطبیقاتش رو اگر فرصت شد عرض می کنم. در حوزه اینترال پرایویت لا به همین ترتیبه. الان شما در دانشگاه میگید که the civil law is divided to number one persons and persons under legal incapacity، حقوق اشخاص و محجورین، حقوق مدنی یک، سر تا سرش بحث مصلحت. مصلحت محجور رو که بر اولیا مطرح میکنه، هم از این که شخص ولی یه بس به اصطلاح سفیر باشه یا ولی یه بس سفیر باشه یا ولی یه بس مجنون باشه، در امور حسبی سرتاسر، حتی در حوزه التقاط واجب یک طفل لقیتی که اونجا مقدراتی برد می کنه، همش ناظر به مصلحت. در آیین دادرسی به پرسیدر آف سیویل لا ان پرسیدر آف کرمینال لا، آیین دادرسی که کردی، آیین دادرسی مدنی، سر تا سرش مبتنی بر مصلحت. چرا میگم قوانین در آیین دادرسی مدنی و در آیین دادرسی کیفری عطف به مصلحت میشود؟ جهتش اینه که مبتنی بر مصلحت تسهیل امور وضع میشه. یک کار ساده تر انجام بشه، سریع تر انجام بشه، بهتر انجام بشه، قدرش عنوان مصلحت دخیل است. بنابراین ما وقتی که حوزه حقوق رو ملاحظه میکنیم، سخت و سریع گفتنی باید مصلحت در ابواب مختلف هست که از جملهش مصالحی است که موضوع بحث این جلسه است که مصالح عالیه کودکان است. هم در حوزه حقوق جزا شما ملاحظه میکنید دادسرای ویژه اطفال بزهکار، دادگاه ویژه اطفال بزهکار، آیین دادرسی ویژه اطفال بزهکار و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی ویژه اطفال بزهکار، نحوه تعامل و مشاوره نسبت به اونها در حقوق مدنی هم که مباحثی که در امور اسبی و بحث ولایت بر مولی علیهم در حوزه استقلال مطرح هست، تماما مبتنی بر مصلحت است. بنابراین این جایگاه مصلحت در حقوق هم یک بحث بین رشته‌ای خواهد بود، ویژه بابی از ابواب حقوق نیست. اما این که در فقه همینطوره، حضرت استاد کلیاتش رو فرمودن. به نظر میرسه که چه در فقه فردی چه در فقه حکومی و اجتماعی مطلب بر همین منوال هست. شما از جزئی ترین مصادیق رو ملاحظه بکنید تا کلی ترین. اگر شما برید تو فقه نگاه کنید، مثلا یه فرعی رو مثل تجهیز میت دیگه ما از این دیشه پا افتاده تر شاید نداشته باشیم. این که بر هر مسلمانی تجهیز میت واجب است، مجهز آیا جایز است که هر نحوه کفنی را از ترکه متوفا ابتیا کند؟ یا باید مصلحت وارث را ملاحظه کنیم؟ اگر که گفتیم مدیون میتواند مقاصدتاً طلب خود را از دائن من غیر مرافعه به دستگاه قضا استیفا کند، علل اطلاق میتونه استیفا کنه، یا باید رعایت مصلحت مدیون باشه؟ مثلا یه مالی ازش تحصیل کرده یه جای گرونتر میخرم، این بگه جهنم به من شما بگه به ارخص دیم اون رو بفروشه تا اینکه که دین خوش رو استیفا کنه، جایزه یه همچین کاری انجام بده؟ یه رعایت مصلحت مدیون دخیل است. در اعمال حق قصاص از طرف مولی علیه ولی دم، آیا ولی علی اطلاق مختاره؟ یا اینکه اگر بگیم تربصش برای بلوغ شرط نیست، بحث رعایت مصلحت اینجا دخیل است. شما هر جا در فقه ملاحظه میکنید، فقه فردی باشه مثل این مصادیقی که حرف کردم، در معاملات از طرف صغیر باشه، خواه ولی قهری باشه، خواه بسیج او باشه، خواه قیم از طرف حاکم باشه، مداخلاتی که می کنن باز منوط به مصلحت است که تقریبا می شود اینطور تعبیر کرد که الفقها ها الفلوها ارسال مسلمات. وقتی که میگن اگر مثلا ولی یک معامله ای را از طرف مولا علیه انجام داده، این معامله آیا اگر بدون رعایت مصلحت بوده صحیح است یا نه؟ جالبه که بزرگانی از فقها تعبیر میکنن که این معامله باطل است، بعد تعلیل میکنن لعدم مصلحت، یعنی کنده دیگه دلیلی نمیخواد که چرا عدم مصلحت موجب بطلان است، خودش دلیله. یعنی کنده جعل این ولایت فلسفهش همین مصلحت بود، اگر نه که خب میخواست چی کار کنه، چه نیازی به
این بود که قرارش یک ولیگی قرار داده شود. تمام حوزه هایی که در فقه مطرح هست، اهم از فقه فردی به فقه حکومتی، وقتی انسان ملاحظه میکنه میبینه که عنوان مصلحت دخیله. همانطور که فرمودن در فقه حکومی وقتی شما ملاحظه میکنید، خب اگر که تصمیمات رو حاکمیت میخواد بگیره بر چه مبناییست؟ شما اگر برای فقیه میبینید که جلد ولایت کردن یعنی چی؟ یعنی علی اطلاق یا یعنی به ما یراه من المصلحه اعمال ولایت میکنند. مصالح بیت المال برای چیه؟ ملاکی که میگن میشود مالی را از بیت المال خرج کرد یا نه، این است که بررسی کنن که اون مصداقی که میخواد مصرف صورت بگیرد هل یعد دو من المصالح املا. اگر یعد دو من المصالح جایز است، اگر لا یعد دو من المصالح جایز نیست. لذا در فقه حکومتی هم که شما ملاحظه میکنید در همه گه ابواب ما با این وضعیت واجهیم، نه خصوص بحث فرق فردی باشه، اونجا هم اگر اختیار قصاص به ولی امر سپرده شده باشد، اگر استیزان در قصاص به ولی امر سپرده شده باشد، اینکه اذن در قصاص بدهد یا ندهد به تشهی و تشهیان هست یا حالا یک مبنای مصلحت ملزمه لازم و رعایه‌ای صورت می‌گیرد. لذا اگر اینجور تعبیر کنیم که مصلحت در حقیقت همون پایه و اساس جعل و تشریع احکام است از یک سو، همونطور که ما در کلام اسلامی قائل به مصالح و مفاسد نفس و الامری هستیم، و هم این که در مقام اجرای احکام و حدود شریعت اگر بخواییم حکمی را اجرا کنیم مصلحت دخیل است، و اون وقت در حوزه تضاهم هم اگر که یک طرف مبتنی بر مصلحت و دیگری مفسده باشه بچه ترجیح مصلحت معلوم است، و اگر در هر دو طرف مصلحت باشه بحث مصلحت اهم مورد توجه هست. بنابراین در هیچ حوزه ای از فقه و حقوق سراغ نداریم جایی را که ابتناع بر مصلحت نباشد. این از جهت این که تلقی مصلحت در سرتاسر فقه هست و در سرتاسر حقوق هست. اما مصلحت مترادف با ابته نیست، مترادف با صرفه نیست، مترادف با منفعت نیست، بلکه یک معنای اعم از این هاست. چون وقتی که لفظ قبطه و صرفه به کار می رود نوعاً در حوزه مصادیق ولایی است که منافع مالی مولا علیه مورد توجه است، در حالی که مصلحت نسبت به قبطه از این جهت اهم است. یعنی مصلحت لزوماً در آیت صرفه مالی نیست. آیا طفل را در شهر و کشور اسلامی پیدا شد بگیم مسلمان است یا غیر مسلم؟ باید بگیم مسلمان است. خب کسی که التقاط انجام داد ملتقط این چه تکالیفی دارد؟ اینجا براش تکالیف تربیتی اخلاقی راجعه به اطلاع وضع اون شخص از بعد فرهنگی دینی ارزش‌ها اینا ملاحظه شده. علاوه این مصلحت مترادف با قبطه نیست، بلکه نوعی از مصلحت قبطه مصطلح هست یا صرفه مصطلح هست و عنوان مصلحت در حقیقت یک عنوان اهمیست که جمیع بایسته های ارزشی رو در حوزه های فرهنگی، دینی، اعتقادی شامل میشه، به علاوه در حوزه هایی که باید رعایت منفعت مادی صورت بگیرد. خب حالا من فرصتم تمام شد، به همین مقدار بسنده میکنم و الحمدلله.
تعالی
محمد و
تشکر میکنیم از استاد معظم حضرت آیت الله حمید تبار و در ادامه جلسه از بیانات استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رقایی استفاده خواهیم برد. سلام علیکم جمیعا. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
الله
سبحانه وتعالى. خنده هم به رویت سالار شهیدان امام حسین بن علی سلام الله علیهما رو خدمت همه شما گرامیان تبریک عرض میکنم و عاجزانه از محضر ربوبی خواستارم که در تمامی لحظات آمد بودن ما رو از خدمت و زیارت و شفاعتشون بهره مند بفرماید انشاءالله. در واقع مفهوم منافع عالیه کودک در دو بخش حقوقی و فقهی بیان مطلب خواهم کرد و سعی میکنم که مکرر فرمایشات اساتید محترم نباشد. در حوزه حقوق همان گونه که فرمودند، در هر جا فردی دارای سمت سلطه است که به اون ولایت رو معنای عام میگوییم، ضرورت دارد که بالاترین منافع ممکن افرادی که تحت سلطه‌اش قرار دارند رعایت بشه، خواه این فرد حاکم باشد، قاضی باشد، مقنن باشه، مجری باشه، پدر و مادر باشد، یا حتی مربی و معلم نسبت به کودک. همطور که فرمودم اختیار ولایت این است. ولایت سلطه نیست فقط. در ولایت همونطوری که اهل لغت فرمودن دو معنا وجود دارد، اشراف شده است. یکی قرب و یکی رعایت مصلحت و محبت نسبت به افراد تحت سلطه. اما بر این حتی قبل از کنوانسیون 1989 حقوق کودک، حتی قبل از اعلامیه دهه 50 یا حتی دهه 20 قرن گذشته، در متون قانونی کشورها بحث مصلحت کودک the best interest of the child مندرج است. اون چه که کنوانسیون حقوق کودک آمده تبیین کرده و در اسناد منطقه‌ای وجود داره یا در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان هست، کنوانسیون مخصوص در اتحادیه اروپا وجود داره، آمده مصلحت رو قانون مدار کرده و به عنوان یک اصل بهش توجه کرده. این یک. دو، به عنوان یک حق کودک بهش توجه کرده. سه، به عنوان یک قاعده شکلی در دادرسی بهش توجه کرده است. این سه ویژگی رو بهش عنایت داشته است. اگر نه از ابتدای بشریت، اگر شما کودک رو تصور بکنید، فردی است که دارای حقوق انسانی هست ولی به علت ناتوانی جسمی، علمی، تجربی، احساسی نیازمند حمایت است. فردی که متصدی امور کودک می شود باید این جنبه حمایتی رو تضمین کند، تأمین کند، بلکه ولایت نداره. خط نکنیم بین مصلحتی که ما در علم کلام بحث میکنیم و در فلسفه فقه میگیم که تمام احکام الهی معلق به ابراز صحیحه و مصلحت است. خداوند هیچ حکمی رو جعل نکرده است مگر اینکه مصلحت و غایتی داشته. این به جای خودش درست، اما وقتی ما از مصلحت کودک صحبت میکنیم میخواییم بگیم این اصلا شرط ولایته، این قید حکمه، این قید حقه، این یه بحث دیگری است مضاف بر اون. همچنان که در جنرال کامنت سال 2013 کمیته حقوق کودک آمده، جنرال کامنت شماره 14 در تفسیر ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک به تفسیر وارد این بحث شده است. پس یه اصله پیشا کنوانسیونیه، یه اصل بشری در تمام حقوقها و قوانین کشورهای پیشرفته منعکس است. فقط هر چه پیشتر می رویم، همطور که آقای دکتر هادی اشارتی کردن در قلیل از کلامشون، ما به دنبال نظاممند کردن این اصل هستیم به عنوان یک مستمسک. من خواهم پرداخت به جایگاه این اصل به شیوهی که امروز در علوم انسانی مرسومه، که ما نمیام یه تعریف آنچنان که در منطق خوندیم، حالا یه تعریف به ذاتیات یا به ذاتی و عرضی یا تعریف دیگری داشته باشیم، بلکه به ویژگی های یک مفهوم رو تعریف میکنیم. در فقه و منابع فقهی همونطور که فرمودن مصلحت جزء مسلمات فقه است. من در یه تطبعی که در منابع روایی و آیات داشتم میبینیم از مصلحت با این عناوین یاد شده است. حالا این عناوین ضرورتا ممکنه تطابق کلی با مصلحت نداشته باشه ولی حاکی از اون هست. الفاظی مثل قبطه، مثل مصلحت، در بعضی از روایات داره ان نظر و لهم، لهم یعنی برای کودکان، یعنی تدبیر به نفع اونها، لام لام منفعته، ال احتیاط و لهم، در جای دیگه میگه الحظ و لهم با تازار حیجیمی، ال اصلاح لهم، ال نسخ لهم، نسخ به معنای خیرخواهی. اینها در فقه در منابع ما آمده در آیات و روایات. در متون فقهی ما مرحوم ابن ادریس در صنائع و بعد از او و قبل از او دیگران می‌فرمایند که رعایت مصلحت و منافع کودک از اصول مذهب است، یعنی بالاتر از حکم، یک حکم اجماعی، یک اصل شناخته شده مذهب است و مورد اجماع مسلمین است. مرحوم مراغی در عناوین که از کتاب‌های بسیار خوب در زمینه قواعد فقهی است، حتی کتابی است که چه قبل از خودش چه بعد از خودش از کتاب‌های ویژه در زمینه قواعد فقهی است، ایشون میگه قدر متیقن ولایت رعایت مصلحت کودک است. چون قرض از ولایت که تک بفرمونید اصلاح و بهبود جان و مال مولا علیه هست. در قرآن کریم در آیات متعددی گاه به صورت قاعده گاه به صورت تطبیق، همچنان که شیوه قرآنی چنین است، گاهی در ضمن یک داستانی یک قصه ای حکمی رو میگه، چنان که در باره حضرت موسی سلام الله علیه وارد بحث مصلحت میشه، در باره حضرت مریم سلام الله علیه و علیها وارد مصلحت میشه. در آیات متعددی
از جمله ولا تقرب مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. هیچ گونه تصرفی در مال یتیم نکنید. یتیم به عنوان مورد در حقیقت شدید حکم اختصاص به یتیم نداره، غیر یتیم هم چنین است. هیچ گونه تصرفی نداشته باشید مگر به شیوه‌ای که بهترین است. برخی از فقهای ما تا اونجایی که خاطرم هست مثل حضرت امام رضوان الله علیه اینجا تعبیر زیبایی دارن، میگن این که میگه بلتی هی احسن، نه اینکه از حیث مال بهترین تصرف باشه، احسن به حال کودک تصرفتون با. یعنی گاهی وقتا هست شما سرمایه گذاری برای بچه میکنید، یه جا سرمایه گذاری میکنید 100 تومن برای سود داره، یه جا برای سرمایه گذاری میکنید 80 تومن، ولی با توجه به ویژگی کودک این 80 تومن یه بهتر است، لذا بلتی هی احسن به حال کودک مورد توجه قرار گرفت. در روایات ما از امام معصوم سلام الله علیه میپرسه این فرد متصدی امور ایتام است، آیا میتواند سفره که میندازه کنار سفره اونها بشینه و بخوره از اموال اونها؟ امام جواب میده ان کان فی دخولهم دخوله علیهم منفعت لهم فلا بأس. اگر این که سر صفرشون میشینه به نفع بچه هاست اشکالی نداره، و امکان فیه ضررون فلا، اما اگر مثلا میخوره این فایده نداره. یا در روایت یک از حضرت کاظم سلام الله علیه هست که امکان لهم ولیون یقوم و به امرهم، اگر یه متصدی دارن که امور کودکان رو متصدی میشه، با علیهم و نظر لهم به نفع اونها می اندیشد. یا در جای الناظر فی ما یصلحهم دقت می کنه در آنچه که به نفع اونها، اصلاح یعنی رفع نفس یعنی کمال بخشیدن. مرحوم اردبیلی، مقدس اردبیلی در زبدت البیان کلام خوبی داره که هم ناظر به مفهوم مصلحت است و هم ناظر به تشخیص مصداق. می‌فرماید نمی‌توان در مال یتیم تصرف کرد مگر به نظر عقلا. به نظر عقلا در زمان خودمون، در زمان کودک، تصرف در این اموال از ترک آن پسندیده تر باشه. معیار میده هر زمانی بر اساس دیدگاه مردم اون زمان تشخیص داده بشه که مصلحت کدام است. همینه که در جریان کامنت 14 میگوید که the best interest of the child یک مفهوم داینامیکه، یک مفهوم پویاست که از زمانی به زمانی و از موردی به مورد دیگر متفاوت می شود. من چند ویژگی برای این مصالح عالی کودک ذکر کنم، هم ناظر به بحث حقوقی مطلب است، هم ناظر به بحث فقهی مطلب است. اون سه جنبه‌ای که در جنرال کامنت ذکر کرد که هم حق کودک است، هم یک اصل است و هم یک قاعده در حقوق شکلی قابل توجه است، ولی باز می توانیم ویژگی هایی رو در باب جایگاه اصل ذکر کنیم. یک، این اصل یک اصل جامع است، یعنی در تمام تصرفات نسبت به کودک از هر مقامی که برای کودک تصمیم گیرنده است یا تصرف کننده است باید مورد توجه قرار بگیرد. از چه حیثی؟ به تعبیر کنوانسیون حقوق کودک یا به تعبیر جنرال کامنت یا به تعبیر فقها میگه که از primary consideration، یعنی به عنوان اولین و مقدمترین منظر نسبت به کودک باید منافع عالی کودک در نظر گرفته بشه. پس این یه دیگه. نکته دوم این است که مصالح عالی کودک یک معیار برای امضا و پذیرش ولایت، یعنی ولایت بدون رعایت مصلحت نداریم. رعایت مصلحت اگر نشود میشه افساد. و خداوند در قرآن کریم میفرماید که مفسدین تبعیت ندارد. سومین ویژگی اینه که اصل منافع کودک یک عامل مرجح هست در تضاحم. یعنی اون وقتی که حقوق کودک با هم تضاحم میکنند باید معیار تشخیصمون چه باشد؟ میگه معیار تشخیصمون از اون رفتاری که بیشترین منفعت رو به کودک میرسه میرسونه اون رو باید تبعیت کرد. ویژگی بعدی این است که منافع عالی کودک یک تعهد برای دولت. همچنان که میدونیم کنوانسیون های حقوق بشری اون متعهد به کنوانسیون ها در درجه اول دولت ها هستند. به تعبیر اون دیوتی بیررش دولته. پس دولت متعهده، دولت به معنای عام متعهده به منافع عالی کودکه و از جانبی یک حق برای کودکه، یعنی رایت هولدرش خود کودکه. ویژگی بعدی که خیلی مهم هست اینه که اصل منافع عالی کودک یک اصل راهنماست، یک اصل تکمیلیه، یک اصل تفسیریه. ویژگی بعدی اینه که قاعده حقوق شکلیه و آخرین ویژگی در این بخش این است که در مقام استنباط، چه فقیه در باب استنباط از منابع فقهی در باب حقوق کودک، چه قاضی در مقام استنباط از قوانین، باید منافع عالی کودک رو به عنوان یک اصل در نظر داشته باشه. منافع عالی کودک به تعبیر فقهی تنها یک مقصد فقهی نیست، جزء مقاصد فقهیه نیست، بلکه یک قید ولایت است. پس بنابراین در مقام استنباط هم فقیه باید به این مسئله توجه داشته باشه. اینها وقتی به اصل منافع کودک به عنوان یک اصل نگاه میکنید قابل توجهه. بعد در بخش بعدی اگر بنده فرصت داشتم به ویژگی های دیگر این اصل خواهم پرداخت. سپاسگزارم.
تشکر میکنم از سردار ارجمند حضرت مجلس اسلام و مسلمین جناب آقای دکتر راهایی. در ادامه جلسه استفاده میکنیم از بیانات ریاست محترم پژوهشگاه حضرت مجلس اسلام و مسلمین جناب آقای دکتر راهایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد. نفر آخرین کار برش با سختر دیم بحثای فقهی حقوقی بین الملل گفته شد. من الان با در مورد مفهوم مصلحت از جهت فقهی حقوقی مطالب رو عرض کنم که تعبیر قرآن این کلکه در قسمتون دیزا یعنی در قسمت دیزا شده. من استفاده بردم از بیانات اساتید محترم بخاطر اینکه موارد تکراری نباشه حفظش کنم. اختصار اون جایگاه این مفاهیم را در فقه و حقوق اختصار عرض می کنم و مقداری در خصوص خود این نقاط چرا ما نشست را برگزار کردیم. مستلزم است که شما در مواد قانونی به کرات در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانون امور حزبی با این واژه قبطه و مصلحت مواجه هستیم. الان دادگاه خود باید ساده بکنه آرشی در فندهای حقوقی کشوری خانواده مثل ماده 45 قانون حمایت خانواده که به اصطلاح مقامات اجرایی قضایی در تصمیمات خودشون با مصلحت و قبطه طفل و نوجوان رو رعایت بکنن. خب این اصلا مصلحت چیه؟ قبطه چیه؟ جایگاهشون کجاست؟ معیار تشخیصش کجاست؟ خیلی در حقوق بهش پرداخته نشده و میشه گفت خیلی هم در فقه به طور مبسوط بهش پرداخته نشده. ما با چند واژه مواجه هستیم. واژه قبطه، واژه مصلحت، واژه منفعت و مسائل عالی بوده است. این چیزی که در قوانین فعلا ما باش سر کار داریم و به این اعتبار پژوهش آمده ورود کرده که هم برای جامعه حقوقی و هم برای جامعه قضایی مفید باشه. حالا الفاظ دیگری رو جناب دکتر رایی فرمودن بحث حظ و نصف و تعابیر دیگر، ولی این در مقررات ما مصلحت هست، منفعت و بحث غبطه و یک شو هم مسائل عالی که حالا ما عنوانی که انتخاب کردیم مسائل عالی هست، ببینیم کجاها چه در حقوق و چه در فقه اینها کارایی دارن. من از واژه غبطه شروع میکنم که حالا متون سابق ما و حتی متون حقوقی ما بیشتر از این واژه به اصطلاح استفاده کردن و بعد برسیم به واژه منفعت و مصلحت. در خصوص واژه غبطه اگر از لحاظ فقهی بخوام مراجعه بکنیم به همین لفظ، ما به اصطلاح لسان قرآنی فاضل این لفظ هست، مگر بعضی از الفاظ دیگر مثل دعایی که در سوره اسراء و انعام هست ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، از اون واژه احسن برخی از مفسران و فقها استفاده حالا غبطه و مصلحت کردن که بخشی رو آرزو سرایی فرمود. در روایات هم بازم به همین تعبیر، یعنی تعبیر غبطه، تا اونجایی که من بررسی کردم روایات ما هم خالی از واژه غبطه در این به اصطلاح چارچوب و کانتکستی که ما داریم بحث میکنیم. یعنی یه روایتی بیاد بگه غبطه کودک استدام میکنه طفل یا نوجوان بیاد، چون این تصمیم را بگیرید بررسی که من انجام دادم روایتی نداریم. کلا روایات ما در خصوص غبطه تو دوسته تا به اصطلاح موضوع یا مسیر حرکت کردن. مثلا روایتی خب چندی ما تکرار شده، من گرد در خیلی من یحسد غفتتن و من گرد در شد من یحسد ندامتن، هر کس که خیلی را قرائت کنه و بکاره یحسد غفتتن درو میکنه غفته را و هر کس شد بکاره ندامت را درو میکنه. این را گفتم شاید بعد برای مفهوم شناسی و معیار تشخیص غفته برای ما این واژه تقابلی که امام اجازه کردن بین غبطه و ندامت کمک بکنه که این روایت خیلی تکرار شده. یا مثلا تو روایت بحث غبطه و سرور هست، این میشه همون معنای لغوی ملاق هست، یک جا فقط کارهای فقهی داره در صرف واژه غبطه و اون روایت از حضرت امیر علیه الصلاه و السلام هست که ایشون قضاوت کرد که رجل طلق امرأته فندم و ندمت، که زن شوهری بعد از طلاق از او پشیمان شدند اصلاح کردن بین خودشون علی ان تصدر و جرد و رنگ و خلده ها بسه به اصطلاح اون محلل مطرح هست. بعد امام فرمود که راجع به محلل این نکاح تفسیر خدایی هست، قال لا تحل له حتی تن کرده بودم غیره، که این آیه قرآن هست ادامهش که اتفاق تفسیر آیه هست. امام فرمود نکاح قبطتن، نکاح قبطتن نکاح دائم، یعنی یه مفهوم فقهی غبطه که در روایت اومده اینجا تو باب نکاح هست، که حتی این هم به مفهوم لغوی باز میگرده. یعنی غبطه ای که از معانیش اینه که اون به اصطلاح حسن حالی که دوام داشته باشه، یعنی یک شخص غبطه یعنی در یه حال خوبی باشه مدام، عقل دائم رو تعبیر غبطه میکنه ازت این که اون دوامه درش هست. و ما به اصطلاح حالا چه غبطه چه الفاظی که مثلا مشابه این باشه تو روایات راجع به غبطه پیدا نکردیم. پس این چیزی که در قانون اومده و همچنین در لسان فقها بحث غبطه اومده به نظر میرسه که با همین لفظ نشه روایی در اون چیزی که ما در بحث میکنیم نداشته باشه. واژه بعدی واژه منفعت هست. در خصوص منفعت بازم تو این چارچوب تنها به یک روایت برخورد کردیم که دکتر اشاره فرمودن که روایت حسنه کاهلی هست که امام می فرماید امکان فی دخولکم علیهم منفعتون لهم فلا بحث. این دقیقا منفعت تو چارچوب مصلحت داره بحث میشه. در خصوص واژه منفعت دیگه به نظر می رسه با همین عبارت منفعت واژه دیگری در لسان روایت نیست. اما در خصوص مصلحت بازم با همین کیفیت، یعنی مصلحت با همین وزن و صیغه تا اونجایی که بررسی صورت گرفت در جایی که ما داریم بحث میکنیم یعنی مصلحتی که مجدد هست و منشأ هست برای وقت ولایت، تیمومت، هزانت، مسائل ملاقات و مسائل زیادی که اصطلاح وجود داره در خصوصش بازم پیدا نشد. اما بعض تعابیر هست که ما یسته حکم که بازم روایتش را دکتر اشاره فرموده هست ازا با علیه من غیم لهم انا بر لهم فی ما یسته حکم فلیسه لهم انیجو. اینجا تعبیر یسته حکم هست که متناسب با بحث ما. پس این در خصوص غلطه منفعت مصلحت در بحث روایات. اما اینکه آیا ما در کنار مصلحت در فقه پس به اصطلاح در کار روایات نداریم چون تو روایات نیست خود مصلحت، آیا تعبیر مصلحت عالی یا مصلحت عالیه منشأ فقهی داره یا نداره، من بعد از بحث به اصطلاح جایگاه مصلحت در حقوق و مخصوص حقوق غیران ملل اون نکته را عرض خواهم کرد. از این موضوع سریع خارج بشیم برسیم به اصطلاح جایگاه قانونی این واژه که به کرات شما تو قوانین مختلف باش سرکار دارید. من فقط اشاره می کنم به خاطر اینکه یه دسته تقریب ذهن باشه تو قانون حمایت خانواده سال 91 مواد 29 مصلحت اومده، 41 مصلحت اومده، 42 43 ماده 45 که تقریبا مهمترین ماده در خصوص جایگاه مصلحت و قبطه در قانون هم آورده که رعایت قبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه و مقامات اجرایی الزامی است. تو قانون مدنی ماده 1169 تفسیرش با رعایت مصلحت کودک و بحث هزانت هست. 1164 که ماده بسیار مهمی هست، هرگاه ولی قهری طفل رعایت قبطه صغیرا ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولا علیه گردد به تقاضایی که از عوارض بیس و یا به درخواست رئیس قوه قضاییه پس از اثبات دادگاه ولی مذکور را عزل و عهد صرف در اموال من میکنه. اینجا ماده ای هست که منشأ فقهی داره که بحث عزل ولی قهری را مطرح کرده، یعنی اگر یک شخصی رعایت مصلحت نکنه حتی تو بحث امور مالی که از اون چارچوب ماده امور مالی هست، شخصی که ولی هست حاکم از ولایت رو عرض میکنه که شما مشابه هست دارم که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال 99 دارید با یک تفاوتی که اونجا توی یه ماده بحث عزل ولی رو مطرح کرده، یه ماده دیگر برای اولین بار اومده نهاد تهدید ولایت رو ذکر کرده که ما تو مجموع مقررات حالا نداشتیم که دادگاه میتونه تصمیم بگیره بر اساس مصلحت طب به جای این که بیاد یک ولی را عزل بکنه و ساقط بکنه از ولایت، گفته ولایتش رو محدود بکنه. این نهاد خیلی جالب و بسیار پرکاربردی هست برای مقامات قضایی. ماده 1164 که عرض کردم در ماده 1166 دوازه 41 در قانون مجازات اسلامی ماده 88 هست که من دیگه نمیتونم بکنم، ماده 354 واسه بحث مصلحت مطرح شده، تو قانون امور حسی مواد 79-80-83 که دو جا مصلحت اومده، تو ماده 83 از واژه قبطه استفاده کرده، آن قانون دادرسی کیسری مواد 71-287-414 وقت مصلحت رو ذکر کرده و اولین بار هم به نظر میرسه که در مجموع مقررات تقنینی ما قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال و ذکار مصوبه 1338 اونجا از واژه مصلحت استفاده کرده. پس مجموع مقررات ما از این واژه مصلحت و قبطه استفاده زیادی کرده. اما در مورد واژه مصالح عالی تنها جایی که در مقررات تقنینی ما از واقع عبارت مصالح عالی استفاده شده ماده 262 قانونامه سازمان زندانها مصوبه 10 خرداد امسال 1400 هست که در اون ماده اومده گفته عبارتش اینه که اصل مصالح و منافع عالی کودک، یعنی این تعبیری که ما داریم ولی تو مقررات دیگه شما نمیتونید مصالح عالی پیدا نمی‌کنید، مصالح و منافع عالی پیدا نمی‌کنید، اما تو این آیین نامه برای اولین بار ذکر شده بدونید که صدقه از این جهت داشته باشه. این وضعیت بهتر جایگاهش در قوانین داخلی. اما در قوانین بین المللی ها دکترهای اشاره کردن
اصطلاح دیگه معروف هست چه در وقت دساکوماسیون و کودک یا سیارتی جرافامن میسا و اصلاحی که وجود داره اصطلاح دیگه بس انترسال به چال یعنی عالی بهترین یا عالی ترین منافع کودک حالا اون ترسی ترجوهایی که وجود داره منفعت اصلا ارتباط منفعت و مصلحت چه کسیتی هست شد اشاره کردم که از این تعبیر شما تو اسناد بین‌المللی داره یعنی اون بحث تفصیل بودنش یعنی بحث اولش اومده در به اصطلاح ادبیات بین‌الملل شما میتونید باش مواجه بشید اما آیا این آخرین نکته رو عرض بکنم به همین اندازه اکتفا بکنم آیا ما در متون فقهی ما علاوه بر مثال قبطه مصلحت که تعابیر زیادی شما از فقهات و ابواب مختلف میبینید آیا تعبیر مصلحت عالی یا مصلحت به اصطلاح منافع عالی را میتونیم پیدا بکنیم یا خیر؟ به نظر میرسه که این به اصطلاح تعبیر وجود داره اما بازم خیلی کمرنگ که بعضی از فقهای بزرگ این فرق را مطرح کردن که من رو از کتاب از قواعد و فواید شهید میخونم این یه سوالش رو مثلا میکنه در به اصطلاح قاعده 133 هل یجب علی الولی مراعات المصلحت فی مال مولا علی او یکتی به نفع المفسده سوال هست که آیا برای ولی که ولایت داره مراعات مصلحت واجبه یا اکتفای به نفع مفسده وقتی وارد بحث مصلحت یا مصلحت کودک میشن خب دو نظر در فقه وجود داره آیا صرف نفع مفسده کافی است یا علاوه بر اون باید مصلحت هم وجود داشته باشه این رو که مطرح میکنه دو احتمال از خود شهید میفرماید که احتمال اول از این جهت به اصطلاح قابل توجیه هست که لعنه منصوب الله اصلا منشأ نسب ولی اینی که رعایت مصلحت بکنه ولی اصال طبقاء الملک علی حاله شک میکنیم که آیا به اصطلاح با عدم مراعات مصلحت نقل ملک صورت گرفته است و بقایش هست و لعن النقل و الانتقال لابد لهما من غایت این تعبیر جالبی است که نقل و انتقال باید غایتی داشته باشه بل عدمیات لا تکاد تقوی غایتن اموری که عدمی هستن مثل نفی مصدده اینا غایت قرار نمیگیرن پس ما باید اون جنبه مثبتش رو ببینید که بحث مصلحت باشه حالا این رو تو مطرح کرد شاید یه سوال مطرح میکنه و علی هذا یعنی اگر شما قبول کردید که ما به جای نفی مصدده وارد مصلحت میشیم هل یتحرر الاصل او یکتفی بوحر المصلحه آیا شما باید اون مصلحته برید سراغ مصلحت اصل که همون تعبیر منافع مصالح عالی هست یعنی بس انترست میشه نه صرف انترست یا اینکه اکتفای به مطلق مصلحت میشه فیها وجهان ایشون تعبیر وجه میاره یعنی تا الان ظاهرا قاعده بر این نبوده این پس به نحوی ما میتونیم تو بحث مسائل عالی که در ماده 3 تیارتی اومده یا ماده 262 آیین‌نامه تازه اومده هم فرق هم در چه پیدا کرد به نحوی تصدیق داد اون اصلی که آورده تو بحث مصلحت میشه منافع یا مصالح عالی باشه این شمال کلی گذاشتن چیزی که چه در بحث الفاظی که در این حوزه وجود داره جایگاه روایشون جایگاه فقهیشون و همچنین بحث از مواد قانونی که بهش اشاره کردم به همین اندازه اکتفا می‌کنم خیلی ممنون و متشکرم
من بسم الله الرحمن الرحیم قسمت اول پرسش که به من مربوط می شد راجع به تفاوت مصلحت با عدم مفسده ببینید این عناوین از نظر مفهوم متباینند چون ما در بخش مفاهیم یا متباین داریم یا مترادف داریم غیر از این هم دیگه نداریم و چون مصلحت وجودیه عدم مفسده عدمیه اینا مفهومن نمیتونن مترادف باشن پس متباینند ولی از نظر مصداق همون حالتهای چهارگانه قابل تصوره که طبیعتاً عدم مفسده از نظر صدق مصداق میشه اهم از مصلحت، نسبت اهم و اخصه. منتها اون نکته ای که عرض شد مطمئن نظر باشه که ما گاهی وقتا یه واژه رو که انتخاب میکنیم از بقیه واژه هم نمایندگی میکنه. مثلا مصلحت که میگیم مسلم عدم مفسده هم مراده، منتها گاهی وقتا یه چیزی فراتر از عدم مفسده است. الان همین بحثی که شد راجع به بحث کودک و ولایت، اینم حالا مناسب عرض بکنم، حتی گاهی وقتا مصلحت هم کافی نیست، اصلح لازمه. مثلا ولی میخواد معامله زمین رو یه معامله رو برای مال طفل انجام بده، خب به قیمتی که میخوان بفروشن مصلحت بهتر از اینه که نگه دارن، اما به قیمت بهتری میشه فروخ که میشه اصلح. خب مستظرید بعضی گفتن نه، حتی باید اصلح باشه، یعنی نه تنها عدم مفسد کافی نیست بلکه مصلحت هم کافی نیست، بلکه باید اونچه اصلح احسنه. لا تقرب مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نه الا بالتی هی حسن، بنابراین که افعال افعال وصفی باشه. بنابراین بحث مصلحت یه چیز عامی است که اینا رو نمایندگی میکنه. حالا بقیه سوالم به از راه رهایی بود ظاهرا.
ممنون و تشکر کردم. تشکر می‌کنم از استاد علیوز فضا تایی که دارم می‌دوار در موضوع سفت هزانه در استاد راهی در بسمت برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اونچه که فرمودن در قسمت گدایی نسبت به روشن نبودن موقعیت مصلحت حتی در موقعیت علمی، این خب سرکار خانم پیرحیاتی به بنده مراجعه کرده بودن با مناسب راهنمای رسالشون، هم پذیرفتم عنوان را هم تایید کردم، بردم در اون کمیته علمی که باید موضوع و پرگزار به ایشون تصویب می شد. اونا قانع نشدن که در موضوع هزانت اصلا مصلحت به این معنا در فرای معنای قبط دخیل باشد و ایشون خب خیلی اصرار کردن. اون مسئول محترم ایشون تلفنی با من تماس گرفتن، صحبت کردم، قرار شد منتقل کنن. اینقدر خانم پیرحیاتی دقدق من دو پیگیر بودن که من حتی به اونا پیغام دادم که جلسه با حضور خود من بذارید و مباحثه کنیم، بالاخره ببینیم که این عنوان مصلحت جریانش چی هست. ولی متاسفانه خلاصه نپذیرفتن که ایشون کارکشون به تهران و حوزه علمی خاوران مرکز و مدیریتشون و اینها برای پیگیری. میخوام بگم جای تبریک داره خدمت جناب آقای دکتر هادی به خاطر انتخاب این موضوع. این موضوع پدیده‌ای است که کسی بیاد عنوان مصالح عالیه را در مورد کودکان مطرح بکنه. در بخش اول عرایضم ما کلیدی عنوان مصلحت در فقه حقوق رو ملاحظه کردیم، وارد قلمروی مصالح عالی کودکان نشدیم. حالا در بخش دوم انشاءالله که بپردازیم سوالات سرکار خانم پیرحیاتی هم پاسخ داده خواهد.
تشکر بکنم از استاد همین اعتبار. حضرت استاد راهی در مطلب خیلی متشکر هستم از شما رای سرکار خانم همیش سپاسگزار هستم. سوال فرمودن که نقش مادر در تشخیص مصلحت چیست زمانی که رسدی هزانت است. ما یک قاعده اغلایی داریم که در حقوق این چنین است و در فقه هم این چنین است.
اینکه تشخیص امور به دست آن کسی است که ولایت دارد. بعداً ولایت چه میگم؟ ولایت در معنای عام، نه ولایت در مقابل هزانه، که این رو ما در حقوق عنوان در حقیقت صلاحیت مضاعف ازش یاد میکنیم، دابل جوریسدیکشن. بدیهی است بر اساس این قاعده در زمانی که مادر حضانت رو به عهده دارد، مادر است که تشخیص دهنده مصادیق است نسبت به کودک، مگر اینکه به یه طریقی متهم بشه، در دادگاه صالح طرح بشه. در این صورت هم تفاوتی بین مادر و پدر نمی کند که مصلحت کودک رو رعایت نکرده است. اینکه آیا احکام و آثار ولایت در مورد حضانت هم هست، هم حضرت آیت الله شرح دادن، آیه علی دوز، هم من درست کردم. ببینید این حکم مال مطلق تصدیه، مال مطلق سلطنت یا ولایت است، تفاوتی بین این معنا نمی کند. لذا در جای جای فقه حتی متصدی اوقاف، کسی که وقف به دست او کنید، او هم باید مصالح موقوف علیهم رو رعایت بکند. در واقع این که شما خلاف اختلاف مشهور بین فقها ها که آیا مجرد عدم المفسده کفایت میکند در اعمال ولایت یا ما مصلحت میخواهیم، یه قول سومی رو ابراز فرمودید که اصلحت. ببینید مراد قول دوم این نیست که مصلحت اجمالی کفایت میکند، یعنی همینطور که فرض کنید در معامله مال یتیم اونی که میگه عدم المفسده یعنی ضرر براش نداشته باشه، اونی که میگه مصلحت داشته باشه معنای این نیست که همین که یه تومن سود داشته باشه این مصلحت داره، بلکه اگر این فرد طبق شیوه اوغلایی و طبق مرسوم میتونه 10 تومن سود داشته باشه، اینجا مقصودشون اون وضعیت احسن رو دیدن است. اینجور نیست که ما یه قول عدم المفسده داشته باشیم، یه مصلحت اجمالی هرچه باشد داشته باشیم، یه قول به اصلح داشته باشیم. مقصود همون قول اصلح هست که فرمودن در آیات و روایات ما هم در حقیقت این مطلب است. من اینجا یه نکته‌ای هم در باب مفهوم بهش بپردازم، همونطور که آقای دکتر هادی به خوبی مطلب رو باز کردن. ببینید گاهی ازش تعبیر میکنم به این از این از در باب مفهوم به اینکه مصلحت داشته باشه، گاهی وقتا ترجمه میکنم عالی ترین منافع کودک، ولی من فکر میکنم بهترین معادل در فارسی برای the best interest of child یا بحث قبطه فائده مندیست. آنچه که برای کودک فائده مندی داشته باشد، به طوری که اوغلا مذمت نکنن، چنان که سرمایه گذار اگر یه مضاربی که با مال شما مضاربه میکنه، عامله فرد مضارب ثروت شده به دست یه عاملی برگیر بیده آقا من این رو معامله کردم 10% سود برای شما ده، خب توی جامعه این که 100% سود میتوان یافت، فعل او رو یه فعل فائده من تلقی نمی کنم، بلکه اون رو مذمت می کنم. همچنان که حالا در جلسه دیگری که قرار خدمتون باشیم در مصادیق وارد می شیم که قانونگذار و فقها هم در موارد متعددی تصریح کردن به این که اون حد اکثر ممکن باید مقصود باشه. من شما رو ارجاع می دم به آیه 220 سوره مبارکه بقره، آیه ایست که واقعا در باب اصول حاکم و حقوق کودک معجزه است، که حالا عرض میکنم غیر از جنبه آخوندی حتی در عنوان استاد حقوق بشر شناخته میشوند، چه در سطح داخلی چه در سطح بین الملل. ببینید آیه یسالون کرده لیت ها ما قل اصلاح لهم خیر، اصلاح در مقابل افساد، بعد باید لحوم باشه، بعد میاد و این تو خواهد تو هم فا اخوان کن، بعد داره والله یعلم مصلح من المفسد، اصلاح در مقابل افسادی فرضه در حقیقت عدم المفسده نداره. بعد اون قسمت اخیر من مقصودمه، ولو شاء الله لعمت حکم، اگر خداوند میخواست شما رو به مشقت میانداخت. به تعبیر فقهی میگیم این حکم مصلحت اقتضایی داره که کودک رو نهایت توجه بشه، اقتضا داره که در مورد یتیمان من خداوند شما را در عالی ترین درجات تکلیف مکلف کنم. ولی چون خداوند بر اساس توان افراد اونها رو مکلف می کند، خداوند تکلیف رو برده که لا یکلف الله الا
نفسا
الا وسعها. پس ولو شاء الله لاعنتکم، یعنی اقتضای اعنات داشتیم، پس باید بالاترین رو در نظر گرفت، ولی در حد توانایی شما باید اقدام کنید و در سطح بالاتر رو توجه بهش بفرمایید.
آقای دکتر که ورود کردن، من فقط یه تصویری رو عرض بکنم که بعد فراموش نکنم، در خصوص این که حضانت ماهیتاً چه ارتباطی با ولایت دارد، بعضی از حضرات فقها ها حضانت را شعبه از ولایت دانستند، اینطوری متفاوت باشه بینونت کلی بینشون وجود داشته باشه. ضمناً اختیاراتی که حضرات فقها ها بعضاً برای حازم لحاظ کرده اند، دقیقاً یعنی حازم مسئول تشخیص مصلحت است. نمونش را مراجعه کنید به خلاف، جلد دوی خلاف، مرحوم شیخ الطائفه. اونجا می‌فرماید اگر مادری طفلی را حضانت می‌کند، تشخیص این که او را از روستای محل سکونت به شهر ببرد برای اسکان یا در همون جا ابقا کند با حاضر است. خب رو چه ملاکی؟ اولا اگر شعبی از ولایت نباشد چجور تصمیم بگیرد که در شهر اسکان بدهد یا در روستا؟ این یک. دو، اگر که مسئول تشخیص مصلحت حازم که مادر است نیست، پس چگونه تشخیص مصلحت بده که کجا تسرا اسکان بده؟ بنابراین شما در فقه که مواجهه میکنید میبینید حضرات فقها ها حسب فتوا اولا حضانت را شعبی از ولایت دانستند، یک، و وقتی شعبه از ولایت بود در حدودی که جزء ولایت تلقی بشه بایسته ها مثل تشخیص مصلحت درش جریان داره. ثانیاً در خصوص حازم ثواب دید برای شخص مورد حضانت مطرحه و تفاوتی از این منظر بین این که حازم مادر باشه یا دیگری باشه وجود نداره. ببخشید.
تقدیر و تشکر میکنم از اساتید محترم. فرد دیگری که حائز اهمیت هستش که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار بگیره، بحث ملاکات و معیارهای تشخیص مصلحت در فقه و حقوق هستش. به بیان دیگر، آیا در فقه و حقوق ملاک و معیاری برای تشخیص مصلحت وجود دارد یا خیر؟ یک سوال. و فرد بعدی، تکلیف صور مختلف تضاهم و تعارض مصلحت با قواعد و احکام دیگر در چیست؟ از اساتید محترم خواهش می‌کنم نسبت به این دو تا فرد، یکی ملاکات و معیارهای تشخیص مصلحت در فقه و حقوق، و تکلیف صور تضاهم و تعارض مصلحت با احکام و قواعد دیگر. در خدمتتون هستم. بفرمایید.
از اون شما شروع.
بعد از این سوال انشاءالله خدمت گزار محترم هستیم که انشاءالله سوال رو جمع بکنیم، چون زمان هم وقت کم داریم، در فضای مجازی هم سوالاتی هست. بعد از انشاءالله اتمام این قسمت در خدمت دوستان هستیم.
در باب ویژگی های این هست و معیارهای تشخیص، اولا این رو به تو بگیم نه از حیث مفهوم و نه از حیث مصداق ما یک مجموعه ثابتی نداریم. یعنی در نهادهای بین‌المللی یعنی آقا مفهوم مصلحت مصالح عالی کودک این است و بعد نه در باب مصادیق است که مصداق خاصی معین کنن بگن این است. همونطوری که عرض کردم یک موضوع تابع شرایط است. یه موضوعی است که باید داینامیک تفسیر بشه. این یه نکته قابل توجه است. اما اگر بخوام معیارهایی برای ارزیابی در اختیار قرار بدیم، با چه معیارهایی ما میتونیم ببینیم آیا مصلحت کودک رعایت شده است یا نه؟ من با برخی از مطالعاتم برخی از معیارها رو خدمتتون عرض میکنم در دورش نظر بفرمایید. اولین نکته که در باب منافع عالی کودک مطرح است اینه که هر گونه تفسیر از اصل منفعت کودک باید متناسب با سایر اصول کودک و حقوق کودک میشه در مقام تفسیر. همونطوری که در تعریف حقوق بشر از جمله حقوق کودک آمده است این است که حقها به هم مرتبط و به هم پیوسته هستند و همینطور اصول. پس این چنین نیست که مثلا ما بگیم که اصل مشارکت به کناری گذاشته میشه یا اصل بقا و ارتقاء کودک و رشد کودک رو میذاریم کنار فقط به این اصل. نه، این اصل در دامان و همراه اصول دیگر باید دهاز میشه. این نکته قابل توجه نیست. همچنان که در فقه همین چنین است. این چنین نیست که اصل مصالح عالی کودک به ولی یا حازم یا قیم اختیار بده که شما ماوراء حکم الله اگر تشخیص دادی عمل کن. نه، در کنار رعایت احکام و در حوزه احکام است که ولی در تعیین مصادیق تشخیص می‌دهد. دومین ویژگی این است که در هر گونه اقدام و تصمیم درباره کودک و این اصل تحقیق ناپذیر از این اصل. در حقیقت این اصل عامه، اختصاص به حازم یا ولی یا قیم ندارد. نکته بعدی، اصل منافع عالی کودک یک اصل تخلف ناپذیر و محدودیت ناپذیر است. یعنی همونطوری که در حقوق بشر مستحضر هستیم برخی از حقها رسیدی تله برد قابل محدود سازی هست، ولی اصل منافع عالی کودک در هر شرایطی اجرام، حتی در شرایط اضطراری، حتی در موقعیت‌های خاص، حتی در مخاصمات نظامی. چهارمین ویژگی معیار این است که این اصل نسبیه، یعنی با توجه به شرایط زمان و مکان و وضعیت کودک متفاوت است. نسبت به یک کودک یک رفتار مطابق منافع عالی است، نسبت به کودک دیگری این مطابق نیست. پس بنابراین یک امر موردی است، کارشناسی موردی نیازمنده. پس اگر قاضی حکم میکنه، قاضی نمیتونه بگه من در دو تا پرونده گذشته درباره زهرا و حسن این چنین برداشت کردم، حالا که پرونده حسینم هم حسینم مثل زهرا و حسن. نه، این باید کارشناسی بشه، باید در حقیقت دقت قضایی درش بشود. نکته بعدی اینه که هدف این عهد تأمین رفاه و سلامت همه جانبه کودک. ببین قاضی یا تصمیم گیرنده با توجه تمام اموری که رفاه و سلامت کودک رو تضمین میکنه، من میتونم چه نظر بدم. همه عوامل دخیل رو باید ببینم. نکته دیگری که مهم است که گاهی اشتباه میشه، گاهی قضات سوال میکنن به نظر اشتباه میدن. ببینید اصل منافع عالی کودک یا قطعه یا در مصلحت یا مصلحت نمیخواد از کودک یک سوپرمن بسازه بگه آقا همه حقها باید فدای حق کودک بشه. نه، کودک مانند بقیه دارای حقه، ولی در حوزه همانندی بهترین گزینه انتخاب میشه. پس کودک یه فرد برتر نیست که بگیم پدر و مادر باید حقوقشون زیر پا داشته میشه بریم سراغ کودک. لا تزار و والدتون به ولدهی و لا مولود به ولده. نه پدر باید متضرر بشه نسبت به کودک، نه مادر باید متضرر بشه. با رعایت حقوق اونهاست چه کودک. پس کودک فرد برتر نیست. در باب ارزیابی منافع عالی کودک باید هم آثار کوتاه مدت در نظر گرفته بشه هم آثار بلند مدت. یعنی همونطور که یه فرد بزرگسال برای تصمیم گیری درباره امور خودش نمیاد فقط متبینیشو ببینه بگه من حالا برم این کار رو انجام بدم چون مثلا روزانه 20 تومن به من پول میدم، ولی غافل از آیندهش بشه. وقتی ما میخواییم درباره کودک تصمیم بگیریم باید مراتب زمانی و ارتقای او رو در نظر بگیریم. یعنی در حقیقت همونی که ابتدا گفتم اصل رشد اون دیولوپمنت رو در باب کودک لحاظ میکنه، با توجه به تمام شرایط میاد و وضعیت کودک رو میبینم. باز من به این مصداق اجازه میخوام اشاره بکنم در باره حضرت مریم سلام الله علیها. در سوره مبارکه آل عمران آیه 37 خداوند در ضمن یک داستان در مورد حضرت مریم سلام الله علیها به ما رهنمود میده. ببینید فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا. چقدر زیبا واژه گزینی شده. انبتها ناظر به اصل رشد، انبات یعنی تکامل رشد. نفرموده از انبتها انباتا حسنا. قاعده این بود بگه انبات دیگه وقتی مفعول مطلق نوعی میاد معمولا قاعده اینه که مفعول مطلق نوعی مطابقت با فعلش میکنه. چرا اعراض کرد تعبیر به نبات او باز؟ یعنی خداوند عملگرایانه نگاه میکنه، فعلگرایانه نگاه میکنه، نه فاعلگرایانه. یعنی یه وقتی شما میگید خب این آقای فاعل خوب عمل کرد، میگه نه تأثیرش رو تو کودک ببین. لذا نبات رو در نظر میگیره نه انبات. و اینکه از هر حیث بهش توجه میکنیم حسن باشه. انبته ها نباتم حسن ها. سپاس باشه.
اکیل تشکر میکنیم از استاد محترم جناب آقای دکتر آقایی در خدمت استاد محترم حضرت علی شد آقایی میتوانستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که مستقر هستید ولادت یکی از بقایع حقوقی است که از مناشأ تولید حق است. کودکی که متولد می شود یک واقعی حقوقی رخ داده، ناشی از این واقع حقوقی حقوقی برای کودک به دیگران و نیز تکالیفی برای دیگران در قبال کودک به وجود میاد. به محض این تولد کودک حق حیات، حق سلامت جسمانی، حق سلامت روانی، حق هویت، حق تابعیت، حق امکان اهلیت تمتعیه پیدا میکنه و بعض حقوق دیگر که در کبار این دیگران وقت تکالیفی پیدا میکنه. از اونجا که فرض در کودکان است که اهلیت استیفا ندارد، لاجرم یا ولی خاص اهم از ولی قهری یا وسیع مسئول
و ولی آن هم از حاکم یا منصوب حاکم برای قیمت تکلیف پیدا می کنن که بسترسازی کنن برای اینکه از ناحیه کودک حقوق او را زمینه سازی کنن که بهش برسه و از این حقوقش متمتع باشه. نتیجتاً مناکی که در مصلحت وجود داره این است که ما ببینیم اون عملکردی که حاکمیت داره در حوزه فقه عمومی یا اولیاء خاص دارن در حوزه فقه فرعی، این حقوقی که به واسطه این واقعه حقوقی برای این کودک شناسایی شده بهش میرسه یا نمیرسه. عمل کردی که موجب بشود این حقوق تأمین بشه منتظر بر مصلحت است، و عمل کردی که موجب بشه کودک به این حقوق نرسد و محروم بشه این منتظر بر مصلحت نیست. طبعا در مرحله بعدی این مطلب پیش میاد که خب حالا ممکنه که نحوه از عملکرد و اتخاذ تصمیم ها در حوزه ای از این حقوق طفل رو متمتع کنه و در بعض دیگه مانعیت تولید کنه، اون بحث تضاهم است. اون وقت بحث این است که ببینیم که در بین این حقوقی که کودک دارد اهم مهم کنیم و ببینیم که مصالح عالیه‌ای که ازش تعبیر میکنیم منطبق با کدامش منطبق با مصلحت عالی است. در حقیقت طبعا اگر که بحث اخلاق و تربیت و دیانت و اینها مطرح باشه در یک سو و صرف رفته مالی در سوی دیگر، و شما فرض کنید مثلا یک کودکی رو در باب فرزندخواندگی یک خانواده متمول از نظر مالی در وضع عالی فرزندخواندگیش رو حاضر باشن بپذیرن، ولی میدانیم که اینها غرق در فساد اخلاقی و جهات دیگر و از نظر شغلی و کار و کسبشون مثلا قاچاقچی و و لاعبادی، و این بچه طبعا تو اون مسیر که واقع بشه آینده تضمین شده را که سلامت روان و تربیت نخواهد داشت. خب ولی اگر که بسپاریم به این خانواده از دار مالی در دفاع هست، خب اینجا با این جهت هست که ببینیم این مصلحت مالی ترجیح داره یا اون مصلحت تربیتی اخلاقی ترجیح داره. و احساس که در بحث تبنی در فقه هم که ملاحظه می کنیم سپردن یک کودک مسلمان به یک خانواده غیر مسلم به عنوان فرزند خوانده پذیرفته نیست، ولو اینکه از جهت مالی به بعض دیگر از شون حتی از حیث درمان و بهداشت و سلامت و اینها در وضع مطلوبی قرار بگیره. اون جهت دیگه حالا باید ببینیم که از بین حقوقی که با تولد طفل برای او متصدر است کدام یک جنبه مصلحت عالیه دارد و کدام مصلحت سافل است. از این منظر بحث تضامنه که حالا باید به اون پرداخت که به نحوه مصداقی حالا به هر مصداقی کدام این ها واقعش نسبت به کدام یکی در طول قرار بگیرن رسوه کدامی بزرگتر از دیگری است نسبت به مباحثی که در حوزه این حقوق مطرح است. بنابراین ملاک این است که مصلحت عبارت است از شیوه ای از عمل کرد که حقوقی که برای طفل ناشی از ولادت به عنوانش واقع حقوقی لحاظ شده و در حقوق لحاظ شده این حقوق رو تامین بکنه. اگر تامین کننده این حقوق است مصلحت است، نیست مصلحت نیست. بنابراین این بناکش و به نظر میرسه که این جهت باشه و در مصادیق تضامنش اون وقت باید بریم سراغ اهم و مهم و این موضوع رو لحاظ کنیم. منتها من اینجا چون که در موضوع شناسی باید مطرح میشد و گفتم شاید در کلمات حضرات اساتید بیاد، من متعرض نشدم که استفاده کنم. نکته لازم به ذکر اینجا این است، چون عنوان جلسه مصالح حالی کودک است، توجه داشته باشید که هم در فقه هم در حقوق کودک برخلاف اون استفاده ای که به حسب ظاهر از الفاظ می شود، مراد صرف شخص نابالغ نیست. یعنی ما که داریم الان صحبت می کنیم از مصالح کودکان، مرادمون این نیست که بگیم بر اساس ماده 1210 قانون مدنی و تفسیر ایزدگان داریم از مثلا دختران زیر 9 سال قمری و پسران زیر 15 سال قمری گفتگو میکنیم. نه، هم در فقه هم در حقوق این بحث مطرحه. در قانون مدنی هم هست که اطفال کی از تحت ولایت خارج میشوند. صریح قانون مدنی است که زمانی که بالغ بشن و به رشد برسن. فقها ها هم در خروج از تحت ولایت این عنوان رو دارن، اضافه در حال و کونهی رشیدن. بنابراین این حوزه شمول باید مورد توجه باشه و حتی در هزانت هم همینطوره. در هزانت گرچه اختلافی است، مرحوم امام قدس الله نفسه فتواشون این است که تن تهل هزانه پایان پیدا می کند. هزانت به خروج طفله و بلوغهی رشیدن قید رشد دخیل است. یعنی این که قانون مدنی مثلا هزانت را در مدار اطفال لحاظ کرده، منظور 915 سال نیست. منظور این است که علاوه بر بلوغ اینها رشیدن باشن. روی همین مبنا یکی از نقاط ترقی که در قانون حمایت خانواده 1291 مطرح است، شمول بحث مصلحت و قبطه بر نوجوانان است. در ماده 25 تصریح میکنه که محاکم لازمه که در تصمیماتی که اتخاذ میکنن مصلحت کودکان و نوجوانان را لحاظ کنن. منظور از نوجوانان افرادی هستند که فراتر از سن بلوغند ولی هنوز به رشد نرسیدن، که از اینا تعبیر میکنیم به افراد غیر رشید. نمیگیم افراد سفیه، چون سفیه کسیست که علاقت به رسیدن به سن رشد نتوانسته مثل دیگران و هم نوعانش رشید باشد. اما غیر رشید به کسیست که هنوز به اقتضای سنی رشد نرسیده است. هزار افراد غیر رشید اینها مشمول عنوان بحث در این جلسه هستند. وقتی میگیم مصالح عالی کودکان، یعنی مصلحت عالی هر کسی که یا به جهت صغر سن و یا به جهت اینکه علاوه بر بلوغ سنی و نرسیدن به سن رشد توان تمیز و تشخیص مصالح خودش را ندارد و از این منظر یا تحت هزانت است یا تحت ولایت است، روی این مبنا قدم رویی که ازش بحث می کنیم باید در حقیقت شامل عنوان نوجوانان هم بداریم و از اون طرف ملاک مصلحت هم حقوقی است که برای این افراد مقنن و شارع ملحوظ فرموده و ملاک مصلحت این است که بستر‌سازی برای استیفای اون حقوق فراهم بشود. الحمدلله.
Mm-hmm.
مسئول در آن محمد و آمد. تشکر میکنم از استاد حبیبی تواز در خدمت حضرت آیت الله علی دوست هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم، گرچه من دوست دارم خیلی کوتاه باشه که اگر بزرگوارانم پرسشی دارن نسبتاً با وقت کافی به پرسش برسن. ببینید، در بحث تشخیص مصلحت، یک بحث ثبوتیه، یک بحث اثباتیه. در بحث ثبوتی یعنی اون چیزی که واقع مصلحته، خب بیان کردن، توضیح دادن، اونچه که در واقع به نفع کودک باشه، طفل باشه. و چون بحث اثبات هنوز فرضمون نرسیده، خب یا هست یا نیست. اونچه مهمه بحث اثباته. در اثبات میدونید همیشه ثبوت دو تا حالت بیشتر نیست. مثلا این مایع داخل این لیوان یا آب هست یا غیر آب است. اما وقتی که بحث اثبات میاد سه حالت پیدا میشه: یا من میدانم آب است، یا میدونم آب نیست، یا شک میکنم. همیشه بحث شک و تردید مال اثبات. خب در اثبات همون راههایی که گفتیم، ابزار تشخیص، مرجع تشخیص مشکل را حل میکنه. حالا ممکنه خود مثلا فرض کنیم که مرجع تشخیص کارشناسه، کارشناسان هم اختلاف کنن. خب میریم سراغ قائلی که در وقت شک حاکمه. بنابراین برای تشخیص مصلحت که بخش اول سوال شما بود، معمولا تو مسائل سادش که دیگه خب روشنه، اگر نیاز به کارشناسی باشه کارشناس نظر میده و کارشناس نظرش متبعه. حتی ما عرض کردیم در خود کسی که در رأس هرم قدرت هم قرار داره مثل فقیه، اونجا باید از نظر کارشناس متابعت بشه در موردش، نه که صرفا طریقیت داشته باشه، موضوعیت داره. در مورد کودک همینه، در مورد دیگران هم همینه. بنابراین اگر جایی باشه پیچیدگی داشته باشه کارشناس نظر میده، اگر هم تعارض داشته باشه که خب ما عرض داریم در وقت تعارض در تشخیص. و اما راجع به این که اگر تزاحم بشه، ببینید این سوال وقتی رخ می نماد که ما تصور دقیقی از مصلحت نداشته باشیم. ببینید مصلحت اون برایند آخره، یعنی این که میگیم اگر مصلحت تعارض کنه، در واقع تا قرار پیدا نکنه، تا به مرز نهایت نرسه هنوز مصلحت نیست. مثلا فرض کنید مصلحت مادیش هست، مصلحت فرهنگیش یه چیزه، تعارض میکنه. اینطور نیست که دو تا مصلحت داره تعارض میکنه. باید دید اونی که آخر کار غالب میشه اون مصلحته، و الا بقیه فرایند مصلحت، نه برایند مصلحت. اونی که در آخر استقرار پیدا میکنه، قرار پیدا میکنه، نامشو میذاریم مصلحت. طبیعتاً هرچه که اون قرار نهایی باشه باید اون رو گرفت. منتها بعضی وقتا هست که نه در خود مثلا حق بچه، مثلا به این فرض کنید مادر بچه و بچه مثلا ممکنه منافع تفاوت کنه. حضرت الله حضرت طبعا نفت کردن مثلا مصلحت بچه در کوچاندن بچه به شهر باشه. حالا اگر مصلحت خود ولی این باشه که در روستا زندگی بکنه، اینجا چی میشه؟ به هر حال یه منافعی داره، کسب و کار داره در روستا یا در مثلا یه شهر کوچکتر. اما این بچه مثلا مصلحتش اینه که بره در یه شهر بزرگتر و مثلا تنها نمیتونه بره، باید مثلا همین ولی همراه او باشه. خب اینجور جاها قابل بحث فقهیه و علل حساب نه، چون ولی متصدی کاره باید مصلحت خود ولی رو سنجید. البته اگر بشه
جمع کرد بین مصلحت طب و مصلحت ولی حتما باید جمع بشه. مثل که مثلا طفل سرپرستی براش گرفته بشه یا در شهر مثلا کسی عهده‌دار کارش بشه که هم مصلحت ولی حفظ بشه هم مصلحت مولا علی. یک نکته هم آخر کار عرض کنم. ببینید مسئله مثلا چون بحث طفل و رضانت طفله اینو نباید یه بوتش کنن. میگن بنده خدا صاحب بچه شد اسمشو گذاشت رستم. وقتی این بچه بزرگ شد خیلی درست شد پهلوان شد خودشم میترسید بهش بگه اسمشو ببره، یعنی باورش شده بود خب رستم با این درشتی میترسید. ما نباید این مسئله هزانت تیف رو حالا سرپرستی تیف رو رستمش کنیم بعد ازش بترسیم. چقدر جالب قرآن اشاره کردن. ببینید وقتی آیه ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا نازل شد، میدونید مسلمان ها ترسیدن، یعنی اینقدر ترسیدن که دیگه گفتن ما عهده‌دار کار بچه های یتیم نمیشیم، میترسیم اگه بناس یه ریال بیاد تو مال ما بعد این بشه آتش در قیامت ما از پسش بر نمیام. خدا من آیه 220 بقره رو نازل فرمود و این تو خال تو هم فرمان هم نترسید، مسئله رو طبیعیش کنید. شما بیرید جلو کار بچه ها رو انجام بدید، قصد فاسد هم نداشته باشید. والله یعلم المفسد من المصلح. اما حالا این وسط ممکنه یک چیزایی هم پیش بیاد، حتی یک کوتاهی های صورت بگیره. خب فاخوانکم، اینا برادران شما هستن و خداوند میبخشه و میآمرزه. ببینید ما باید اجرای شریعت رو حقوقی محض نبینیم، لطیف ببینیم. از این جهت اگر احیانا تزاهمی هم پیش بیاد به تعبیر روایت زاوزا میشه، گاهی وقتا به خاطر همون خدماتی که انجام میشه جبران میشه. این هم باید در بحثا اگر دوستانی کار میکنن پژوهشی دارن این نکته رو هم در نظر بگیرن.
تشکر میکنیم از استاد محترم. تقاضامندم از فضای ایرانی در خدمت از فضای استاد محترم نمایی دوست را گفتیم.
من هم خیلی مختصر جام نکاتی که اساتید محترم فرمودن دیگه تکرار نمی کنم که معیار تشخیص برای بحث مصلحت و منفعت چیست. حالا بحث کارشناس مطرح شد و اینکه بالاخره یه مفهوم شرعی نیست دیگه، ما مینه اون ترتیبی که آقای آجار عزیز فرمودن نداشته باشیم. باید ترتیب شرعی هست به مثلا نگرانه، باید مفهومش حتما مثلا مفهوم چارچوب به مفهوم صلات به چه کیفیتی اجرا بشه، ولی یه مفهوم عرفی هست که حالا با مراجعه به عرف عام، مراجعه به عرف خاص، بحث کارشناس یا حتی به عقیده من مراجعه به خود مفهوم لغوی اون میشه به اصطلاح معیار تشخیصی پیدا کرد. وقتی که منفعت باشه جلوش بحث ضرر مطرح است، اصلاح باشه در کنارش بحث افساد مطرح است و از این مفاهیم میشه کمک کرد. اما من میخوام وارد بحث دیگری بشم به کمک اون جنرال کامنت 14 که آقای دکتر فرمود از کمنت حقوق کودک. یه نظر فضا رو متفاوت ببینیم. وقتی ما میگیم معیار تشخیص به اصطلاح مسائل عالی کودک یا اصل مصلحت، باید این اصل کجا داریم از این اصل ما صحبت بکنیم. یه به اصطلاح تفسیری که ارائه داده کمیته حقوق کودک گفته که این منافع عالی کودک یه مفهوم سه‌وجهی هست، یعنی تو هر کدوم از این وجوه بحث معیار تشخیص میتونه متفاوت باشه. اول به عنوان یک حق اساسی و ماهوی، یعنی یه سابستانتیو رایت، شما این رو در چارچوب حق باید ببینید. خیلی از مواردی رو مطرح میکنیم اینها در فضای حق و حقها مطرح میشه، چون این حق ماهوی حق ذاتی هست برای طفل بعد مصلحت و منفعت عالی کودک. تمام مواردی در مورد حق آجای آسول و اعتبار مطرح کردن که بالاخره یه حقی را شما دارید به یکی میدید که این نحوه اعطای حق یا اینکه رساندن حق به بی حق و چه که باشید اونجا مطرح میشه. پس این مفهوم اول هست که آیا این را شما یه حق ماهوگی میدونید برای کودک که به اصطلاح دیگران به اونهایی که ولی یا سرپرست هستن بخوان به عنوان حق ماهوگی و اساسی این رو در نظر بگیرم و تشخیص بدن. خب این به تبع اون بحث معیار تشخیص هم متفاوته. مفهوم دوم بچه دومش که این اصل حقوقی تفسیر بنیادین هست، یعنی یه فاندمنتال انترپریتیتیو لگال پرینسیپل، یه اصل بنیادین حقوقی تفسیری هست. وقتی شما در چارچوب اصل حقوقی دارید این رو تفسیر میکنی و نگاه میکنی و اصل تفسیری ها میتونی نگاه شما میتونی نگاه متفاوتی باشه. مثلا یه اشاره میکنم که چون دیروز ما با همکاران سر بحث کردیم میتونه این موضوع جداگانه نشست دوم باشه که شما اصل مصلحت یا منفعت کودک رو به عنوان اصل حقوقی بخواید در نظر بگیرید، کیفیت استنادپذیری یا اینکه قاضی بخواد استناد بکنه به اصل حقوقی در حقوق ما جایگاهی داره یا نه، که من وارد جزئیات نمیخوام بشم، فقط به همین اندازه اکتفا میکنم که شما اگر قبول کردید که مسائل آل کودک به عنوان یک اصل هست، یعنی یک اصل حقوقی هست، با توجه به ماده 3 قانون اداری مدنی که کمتر در مورد مادهش توجه میشه و ماده شناخته شده هستی که اگر قاضی بخواد حکم صادر بکنه شما چه اصطلاح مستندی نتونه پیدا بکنه باید مراجعه بکنه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی. تو اصل 167 قانون اساسی که مشابه ماده 3 هست اونجا عبارت اصطلاح اصول حقوقی نیست، اما تو ماده 3 آنجاستی مدنی در کنار منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر شما واژه اصول حقوقی را می‌بینید، یعنی در قضیه که دادگاه داره رأی صادر می‌کنه هیچ مستندی پیدا نکرد اگر یه اصل حقوقی پیدا کرد بهش استناد می‌کنه. در اصل 167 که این اصطلاح را نداره، اصل 166 قانون اساسی اونجا تعبیر را داره احکام دادگاه باید مستدل و مستند مواد قانون و اصولی باشه که بر اساس اون صادر شده، یعنی اون اصول را تو اصل 166 گفته به تنهایی، یعنی ماده قانونی شما ندارید صرفاً به اصل استناد بکنید. در ماده 3 حالا هم قید اصول حقوقی آورده و همینطور خلای اصل 167 رو پر کرده. حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، اما این رو بودن تربت میکنیم که شما مصلحت عالی کودک رو با نگاه اصول حقوقی، یعنی این رو به عنوان به اصطلاح جنرال پرینسیپل اگر بخواد ببینید، اگر در قضیه حکمی در قوانین پیدا نکردی که موارد زیاد هست میتونید با استناد به همین اصل رعایت مثلا عالی کودک حکم موضوع رو صادر بکنید. مثلا من یه مثال میگم، الان یه دختر فرسون 10 ساله هست، یه دختر 12 ساله پرونده مطرح هست که باید زنکار قضایی سوال میکنن، بعد حضانتش مطرح هست، آیا این حضانتش با پدر هست یا با مادر هست و بعد ملاقاتش مطرح هست، گاهی باید میشه خود پدر میگه من این حضانتش رو نمیخوام. خب شما به قانون که مراجعه بکنید، حکمی راجع به فردی که به سن بلوغ رسیده ولی این پرونده حضانت و ملاقاتش مطرح نداره. به فقه هم که مراجعه میکنید میبینید با دو تعبیر شما مواجه هستید که آجای حبیتار مطرح کردن، یه تعبیر داره تنتهی الهزانه به اصطلاح به بلوغهی رشیدن یا سقطت الهزانتو ادا بلغ رشیدن، دقیقا حالا نمیدونم با چه به اصطلاح خواستن فقه ها این را وارد جزئیات نشن، دقیقا اونجا بلغ رشیدن آوردن که شخص معلوم نیست اینجا مراد بلوغ رشیده، یک حال جدایی از اون بسی که آجای ایتان مطرح کردن حداقل یه فرق ثابت اینه که بلغ رشیدن گاهی اوقات افرادی هستن که به سن بلوغ میرسن همزمان به بلوغ رشید نیستن به معنای محجور، خب اون رو مطمئنا خارج شده، اما آیا بلغ رشیدن حتما بلوغ ملازم با رشید داره یا نه، اصلا از این بباید هم بریم کنار، هرچند قالب روایت این تقارن رو نشون میده جدا از بحث اون مثل ایناس روشید در قرآن هست، بالاخره یه طفلی هست الان 10 ساله 11 ساله 12 ساله رشدی که تا حد امکان بعد از مسائلش رو تشخیص بده داره، ولی اینکه توی یه جایی تنها بخواد زندگی بکنه بحث نگهداری حضانت این را نداره. خب اگر شما برداشتتون این بود که سن بلوغ رد شده یه خلل قانونی وجود داره که این حضانت با کی باشه، مستند قانونی شما ندارید، اگر این اصل رایت مسائل کودک را به عنوان اصل حقوقی دانستید به استناد ماده 3 قانون آیین دادگستری مدنی و اصل 166 قانون اساسی میتونید صرفاً به همین استناد رأی صادر بکنید و تضمین بدید که این نزد پدر باشه یا مادر، اصلا جدای از اینکه ادعا بلغ رشیدن چی میخواد بشه. پس این هم یه مفهوم است. تو این مفهوم باید ببینید معیار تشخیصیه. و مفهوم بعدی این که یه رول آف پروسیجر هست، یعنی قاعده رویه آیین دادگستری هست در مورد اینکه شما منافع عالی کودک را یک آیین یه امر آیینی ببینید، معیار تشخیص رو متفاوت میشه. نمیتونید در تشخیص امر آیینی بیاید به همون معیار رجوع بکنید. شما اون وقتی داریم رو به عنوان حد میبینید، حد ماخذی میبینید. مثلا یکی از مصادیق بارز بحث این که مصلحت عالی بوده که امر شرعی با آیینی هست، شما تو قوانین مختلف ماده 88 تفسیر سه قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده اگه شما نکنم، حمایت از اطفال و نوجوانان ماده 200 ماده 44 اگه شما نکنم، تفسیر ماده 262 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، اونجا آورده که تصمیمات دادگاه راجع به اطفال و نوجوانان این تصمیمات قابلیت تجدید نظر داره، نه تجدید نظر به مفهوم دقیق حقوقی. این از کجا میاد منشأش؟ یعنی به اصطلاح اگر شما بخواید به بطن این قضیه ورود بکنید، خروجی کار به اصطلاح موضوع اینه که چون مصلحت عالی کودک یه مفهوم آیینی و رویه نیست و یه مفهوم شکلی، در مفهوم شکلی یکی از مصادیق اصل رعایت مصالح عالی کودک اینه که تصمیمات راجع به اطفال نباید تصمیمات ثابت و فیکسی باشه. خب این ثابت نبودن و تصمیمات متغیر ما رو از این وجه سوم اینجا میرسونه. پس شما داری وقتی در مورد آیین دادگستری صحبت بکنید که معیار و تشخیص معیار تشخیص من اینه که این مصلحت کجا به اصطلاح وجود داره کجا وجود نداره کاملا متفاوت از جایی که شما با مفهوم دوم یا مفهوم اول مواجه هستی. من فقط خواستم این رو یه ورودی داشته باشیم که این تبشی بودنش رو با در نظر بگیریم و بحث تضاهم و تعارض را چون فرصت نیست حالا اگه تو بحث پاسخ و پاسخ رو ترک خواهم کرد. خیلی ممنون.
تقدیر و تشکر میکنم از ریاست محترم پژوهشگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر هادی. در پایان جلسه از گزار محترم خواهشمندم اگر سوالی نسبت به موضوعات مطروح دارم در حد یک دقیقه بیان بفرمایید که ما در خدمت اساتید هستیم.
بنده
فرمان فرمان هستم دانشجوی دانشگاه علوم قضایی و کارآموز بنده. از حضرت آیت‌الله رهایی یه سوالی داشتم و اون همین هستش که در کنوانسیون حقوق کودک اصل مصلحت حقوق کودک عالی‌ترین مسائل حقوق کودک یک اصلی هستش که احاطه داره تقریبا در تمام نواس دیگر کنوانسیون. و حالا سوال من این هستش که مثلا در جاهای دیگه ای که به عنوان مثال عنوان میکنن عدم تبعیض میان دختر و پسر، خب کنوانسیون حالا اونطور که من متوجه شدم این اصل عدم تبعیض رو که خب این هم یک اصل غیر قابل رد هست، این رو به عنوان تساوی میان حقوق دختر و پسر بیان میکنه. خب ولی با این وجود ما میدونیم که این عالی‌ترین مصلحت حقوق کودک نیست و حتی در اسناد بالادستی مثل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره شده که خب این به عنوان تساوی اشاره نشده، یعنی تفاوت‌های میان دختران و پسران هم بهش اشاره شده. میخواستم ببینم که چطور میشه خب عدم تبعیض به عنوان مساوات عنوان یک اصل غیر قابل رزرو بیان شده و از این طرف هم عالی‌ترین مصلحت حقوق کودک هم به عنوان یک اصل غیر قابل رزرو دیگه بیان شده.
ببینید هر چهار اصل منعکس در کنوانسیون حقوق کودک که در ماده 2, 3, 6, 12 آمده، یعنی اصل عدم تبعیض، اصل منافع عالی کودک، اصل بقا و رشد کودک و اصل مشارکت، اینا اصل هست. اینجا وقتی میگیم پرینسیپال، اصل مقصود چیه؟ یعنی در هر حق و هر تصمیم گیری این چهارتا باید موجود داشته باشه. اینجا پرینسیپال به این معنی. پس از حیث اصل بودن، همونطوری که فرمودید، همونطوری که اصل عالیه، مسئول عالیه باید در همه موارد باشه، اصل عدم تبعیض هم باید در همه موارد لحاظ بشه، اصل مشارکت هم همینطور، اصل ارتقا و بقا هم هست. اما نکته دومی که فرمودید، آیا عدم تبعیض به معنای برابریه؟ میگیم نه. همچنان که دیوان اروپایی حقوق و کنونهای حقوق بشر اصطلاحات میگن که نان دیسکریمینیشن از نات ایکوالیتی، عدم تبعیض به معنای برابری ضرورتا نیست. برابری یک اصل، یک پریزامشن، یک فرض اولیه. بنابراین در موارد مختلفی ممکن است به اقتضا متفاوت باشن. ایشون در این حالی که انسانن پسره، ایشون هم در این حالی که انسانن دختر است. پس تفاوت‌هاشون هم باید لحاظ بشه. ولی بحث این است که این تفاوت‌ها نباید در حدی باشه که حقوق انسانی رو در معرض خطر قرار بده. لذا ما در باب پاسخگویی اشکالاتی که بر فقه وارد میشه باید به دنیا اثبات کنیم که بله اینجا اگر تساوی نیست و عینیتی وجود نداره و تفاوتی وجود داره، آیا این تفاوت ناقض حقوق اولیه زنان در مقابل مردان هست یا نیست؟ ما باید اثبات کنیم که نیست. اگر نه لازم نیست ما در همه موارد برابری رو بگیریم. آراء متعددی از دیوان اروپایی حقوق بشر در این مورد هست که حقیقت در این کتاب آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل این بحث رو به تفصیل با ذکر منابعش آوردم خدمتتون. اگر وجود فرمایید میتونید به کیس ها هم دست بزنید.